بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور به همراه سایر همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن زیسان.
با سلام، آیت الله علی خامنه‌ای رئیس رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت هدف از گفتگوی رو در رو با آمریکا یادآوری مسئولیت آمریکا در عراق و اتمام حجت با این کشور است. آقای خامنه‌ای که در جمع برخی از روحانیون و طلاب دینی مشهد سخن می‌گفت، تأکید کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران در عدم مذاکره و ارتباط با آمریکا کماکان به قوت خود باقی است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان با وزیران امور خارجه سوریه و آذربایجان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای متکی در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دیدار با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در زمینه مسائل منطقه‌ای، وضعیت عراق، افغانستان و فلسطین به گفتگو پرداخت. همچنین آقای متکی و علی‌عمار محمد یاراف وزیر امور خارجه آذربایجان در دیداری جداگانه توافق کردند نشست بررسی رژیم حقوقی دریای خزر اواخر خرداد در تهران برگزار شود. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به منظور ملاقات و مذاکره با پرزیدنت بوش عازم آمریکا شده است. آقای بلر روز 26 ژوئن از کار کناری گیری می کند و به احتمال قوی سفر آقای بلر به امریکا آخرین سفر وی به این کشور خواهد بود. و پلیس عراق اعلام کرد ممکن است بمبی که منجر به مرگ دست کم 32 نفر در یک حمله در یک محله شیعه نشین در شمال شرقی بغداد شد، حاوی گاز کلورین بوده باشد، زیرا برخی از مجروحان دچار مشکل تنفسی شدند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. درگیری های اخیر میان پناهندگان افغان و پلیس پاکستان، از بین رفتن موانع بر سر راه خلاص سلاح هسته‌ای کره شمالی، ایجاد مزارع پرورش باب در چین و گزارش های دیگر. مقام های پاکستان اعلام کردند برخورد مسلحانه میان پناهندگان افغان و پلیس پاکستان در مرز جنوب غربی دو کشور باعث کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 5 تن دیگر شد. این در حالی است که روزهای یک شنبه و دو شنبه گذشته 13 افغان در منطقه پکتیکا توسط سربازان پاکستانی کشته شدند. در پی این خشونت ها بیش از 1000 نفر از شهروندان افغانستان روز چهارشنبه در برابر سفارت پاکستان در کابل تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان شعار می دادند مرگ بر پاکستان. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می شنوید.
مقام های پاکستان اعلام کردند برخورد مسلحانه میان پناهندگان افغان و پلیس پاکستان در مرز جنوب غربی دو کشور باعث کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 5 تن دیگر شد. درگیری هنگامی روی داد که پلیس پاکستان قصد تخلیه یک اردوگاه پناهندگان افغان را در منطقه مرزی چمن داشت. اردوگاه پیر علیزای یکی از 4 اردوگاه اصلی پناهندگان افغان در پاکستان است و دولت پاکستان میگوید این اردوگاه ها تبدیل به پناهگاه شبه نظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر شده است. این در حالی است که روزهای یک شنبه و دوشنبه گذشته 13 افغان در منطقه پکتیکا توسط سربازان پاکستانی کشته شدند. افغان ها میگویند درگیری میان آنها و سربازان پاکستان هنگامی روی داد که پاکستانی ها از مرز گذشته و داخل خاک افغانستان شدند. در همین حال روز چهارشنبه پلیس پاکستان اعلام کرد یک بمبگذار انتحاری خود را در طبقه همکف هتل مرحبا در شهر پیشاور در شمال غربی این کشور منفجر کرد. بیشتر ساکنان این هتل افغان هستند. بر اثر این انفجار دست کم 25 نفر کشته و بیش از 25 تن دیگر مجروح شدند. پلیس گفت یادداشتی بر روی یکی از رانهای بمبگذار چسبیده بود، مبنی بر اینکه سرنوشت جاسوسی برای آمریکا چنین است. در پی این خشونت‌ها بیش از 1000 نفر از شهروندان افغانستان روز چهارشنبه در برابر سفارت پاکستان در کابل تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند مرگ بر پاکستان. بیشتر تظاهر کنندگان از استان شرقی پکتیکا آمده بودند که با پاکستان هم مرز است.
گزارش هومن سیسان را شنیدید در مورد درگیری میان پناهندگان افغان و پلیس پاکستان در مرز این دو کشور. روز چهارشنبه اعلام شد شواهدی وجود دارد که نمایانگر از بین رفتن موانع بر سر راه خلاء سلاح هسته‌ای کره شمالی است. در این مورد لیلی سعد گزارش می‌دهد.
بیش از یک سال است که کره شمالی به دلیل مسدود شدن و نیز عدم انتقال سرمایه این کشور از بانک دلتای آسیای ماکائو از اقدامها به منظور پایان برنامه هسته‌ای‌اش سر باز می‌زند. روز چهارشنبه در سئول، سانگ مین سون، وزیر امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد این مسئله به احتمال زیاد دیگر مانعی بر سر راه خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی نخواهد بود.
PDA 문제 진전이 이렇게 생각보다 시간이 더 걸리는데 대해서
سانگ مین سون میگوید مقام های کره جنوبی متاسفند که این مسئله موجب ایجاد اخلال در گفتگوها به منظور حل بحران هسته‌ای کره شمالی برای مدت طولانی شده است، اما کشورهای شرکت کننده در گفتگوها به منظور حل این بحران در حال رسیدن به پیشرفت هایی در این رابطه اند. او میگوید تنها پرسش در حال حاضر این است که پیشرفت ها با چه سرعتی حاصل خواهد شد. حساب‌های کره شمالی در بانک دلتای آسیا در ماکائو دو سال پیش و در پیان مسدود شد که ایالات متحده اعلام کرد پیونگیانگ از این حساب‌ها برای پولشویی و چاپ دلار تقلبی استفاده می‌کند. کره شمالی در ماه فوریه و پس از آنکه این تضمین را دریافت کرد که 25 میلیون دلار سرمایه این کشور آزاد خواهد شد، تعهد داد که ظرف 30 روز و در ازای دریافت مشوق‌هایی فعالیت عمده‌ترین راکتور هسته‌ای خود را متوقف کند. اکنون دو ماه از زمانی که کره شمالی تعهد کرده بود فعالیت عمده‌ترین راکتور هسته‌ای خود را متوقف می‌کند می‌گذرد و فعالیت‌های این راکتور هنوز متوقف نشده است. پیونگیانگ می‌گوید تا زمانی که سرمایه کره شمالی به خارج از ماکائو منتقل نشود، فعالیت عمده‌ترین راکتور هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد. علت به تعویق افتادن انتقال سرمایه کره شمالی از بانک ماکائو این است که مقام‌های مسئول در حال بررسی و یافتن یک بانک بین‌المللی هستند که حاضر به انجام این کار شود. قرار است روز پنجشنبه و پس از بیش از 50 سال خط راه آهنی که دو کره را به یکدیگر متصل می‌کند بازگشایی شود. روز پنجشنبه قرار است در یک آزمایش نمادین دو قطار همزمان و در دو جهت مخالف از یک منطقه غیر نظامی میان دو کشور عبور کنند. گفته می‌شود هر قطار دارای 100 مسافر از کره جنوبی و 50 مسافر از کره شمالی خواهد بود. در سال 1950 و پس از اشغال کره جنوبی از سوی کره شمالی، خط راه آهن میان دو کره بسته شد. بازگشایی خط راه آهن میان دو کره یکی از طرح‌هایی است که در نشست مقام‌های پیونگیانگ و سئول در ماه ژوئن سال 2000 پیشنهاد شد. تجدید دیدار اعضای خانواده‌هایی که از پس از جنگ کره از یکدیگر جدا شده‌اند نیز از دیگر طرح‌هایی است که در نشست سال 2000 پیشنهاد شد. روز چهارشنبه یک گروه از آمریکایی‌های کره‌ای‌تبار به کره شمالی رفتند تا در آنجا با اعضای خانواده خود دیدار کنند. حدود 90 هزار نفر از شهروندان کره شمالی و کره جنوبی در نتیجه جنگ دو کره از خانواده‌های خود جدا شدند.
گزارش لیلی صدر رو شنیدید در مورد روند خلاء سلاح هسته‌ای کره شمالی و همینطور احتمال دیدار دو خانواده‌های کره شمالی و کره جنوبی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آمریکا در پی استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپا است تا با خطر موشکی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی مقابله کند. این مسئله یکی از اولویت‌های مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا در سفر ماه آینده خود به آلمان است. قرار است نشست سالانه کشورهای 7 کشور دموکراتیک صنعتی جهان به اضافه روسیه در آلمان تشکیل شود. نشست کشورهای معروف به گروه صنعتی 8. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از سفر دو روزه خود به مسکو به واشنگتن بازگشته است. خانم رایس که برای مذاکره با رئیس جمهوری روسیه و مقامات بلندپایه آن کشور درباره مسائل دو جانبه و همچنین مسائل جهانی به روسیه رفته بود، در مسکو گفت روابط بین ما و روسیه روابط پیچیده است و ما در تمام مسائل با یکدیگر توافق نخواهیم داشت، اما به طور قطع در بسیاری از موارد و مسائل بسیار مهم با یکدیگر به توافق رسیده ایم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت به گمان من ما درباره ایران خیلی خوب با یکدیگر همکاری می‌کنیم در رویارویی با چالش‌های برنامه اتمی ایران. کاندلیزا رایس همچنین گفت من فکر می‌کنم آمریکا و روسیه در چارچوب گفتگوهای شش جانبه درباره برنامه اتمی کره شمالی و تروریسم اتمی و به طور گسترده‌تری تروریسم همکاری مؤثری با یکدیگر دارند. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگویی با سرگی بانتمن در مسکو گفت آمریکا و روسیه دو شریک جهانی هستند. ما تلاش داریم از دستیابی ایران به سلاح اتمی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری کنیم. ما همچنین در چهارچوب گروه شش نیز به همین صورت درباره کره شمالی عمل کردیم. به نظر من همکاری ما در جهت عدم تولید و گسترش سلاح‌های اتمی در جهان مهمترین بخش از همکاری‌های آمریکا و روسیه است. وزیر امور خارجه آمریکا سپس به مسئله برنامه دفاع موشکی پرداخت و گفت:
Of course, Russia and the United States do not completely see on the current plans for missile defense deployments.
مسلماً روسیه و آمریکا به برنامه استقرار سیستم دفاع موشکی با یک چشم نمی‌نگرند. با این همه ما به مذاکره در این باره ادامه می‌دهیم و نتیجه گیری مسئله طبیعتاً نیاز به زمان دارد. وزیر امور خارجه آمریکا در یک میز گرد خبری در مسکو نیز با اشاره به مسئله استقرار سیستم دفاع موشکی گفت ما از ماه ژوئن سال 2006 میلادی درباره این سیستم‌ها با روسیه صحبت کرده ایم. ما امیدواریم روسیه پیشنهاد ما را درباره همکاری در این زمینه بپذیرد. ایالات متحده آمریکا و اروپا می‌خواهند این طرح را از دید تکنولوژی به ثمر برسانند. تهدیدهای موجود قرن 21 جایی برای وابستگی یا دلبستگی به تهدیدهای قرن 20 باقی نمی‌گذارد. واقعیت آن است که کره شمالی آزمایش موشکی انجام داده بود، اما هیچ یک از ما در آن زمان نمی‌دانستیم که آیا این کشور قصد آزمایش موشک‌های دوربرد را دارد. وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه گفت واقعیت این است که ایران در حال تولید و گسترش تکنولوژی موشکی است. در نتیجه ما با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و با روسیه در این باره مشورت کرده ایم. ما یک مکانیسم مشورتی جدید بنا نهاده ایم. ما با همتایان خود به طور مرتب در این باره مشورت می کنیم، زیرا مایل نیستیم برای آنان سوء تفاهمی ایجاد شود. اما آمریکا باید قادر باشد که با استفاده از تکنولوژی های جدید در دفاع از خود به جلو حرکت کند و ما این کار را انجام خواهیم داد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که سیستم‌های دفاع موشکی خود را که قرار است در کشورهای لهستان و جمهوری چک مستقر کند، بر اساس رویارویی با خطر موشکی کشورهای مانند جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی طرح‌ریزی کرده است.
گزارش پریچهر فرزام را شنیدید در مورد سفر آینده پرزیدنت جورج بوش به آلمان و مسائل مورد مذاکره همچون استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا. گفته می شود سفر محمود احمدی نژاد به امارات متحده عربی موضع ایران در خصوص حاکمیت بر جزایر سگانه در خلیج فارس را به نفع کشور امارات تضعیف کرده است. حسام مهدوی در این مورد گزارشی تهیه کرده است و با دکتر یوسف مولایی استاد دانشگاه گفتگوی انجام داده است که با هم می شنویم.
با وجود اینکه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی پایان یافته و وی به تهران بازگشته است، برخی صاحب نظران حقوق بین الملل معتقدند در حالی که امارات متحده عربی نسبت به حاکمیت ایران بر جزایر ابو موسی، تنبه بزرگ و تنبه کوچک موضعی مخالف دارد و این جزایر را متعلق به خود می‌داند، سفر بالاترین مقام اجرایی ایران به این کشور می‌تواند به معنای دست کشیدن حاکمیت ایران از موضع خود در خصوص این جزایر و تقویت ادعاهای امارات متحده عربی باشد. در گفتگو با دکتر یوسف مولایی، استاد دانشگاه تهران در رشته حقوق بین الملل، از وی پرسیدیم آیا به لحاظ عرف دیپلماتیک و از نقطه نظر حقوقی سفر آقای احمدی نژاد به امارات متحده عربی میتواند ادعای حاکمیت ایران بر جزایر سگانه در خلیج فارس را به نفع امارات متحده عربی تضعیف کند یا خیر؟
اونچه مربوط به ایران هست، امارات متحده عربی بعد ادعاهایی داره در خصوص حاکمیتش نسبت به جزایر سگانه و بیشتر ابو موسا. خب نظر رسمی ایران همیشه این بوده که ایران حاکمیت کامل داره بر این جزیره و ادعاهای امارات متحده عربی در حد یه سوء تفاهمه. ولی درسته که به لحاظ تعریف حقوق بین الملل خب این ادعا میتونه در ضمن اختلاف حقوقی مورد بررسی قرار بگیره. با این مقدمه نظر حقوقی و این است که صرف مسافرت آقای احمدی نژاد نمیتونه دلیلی در مسیر تقویت ادعاهای امارات متحده یاد بکنه، هرچند که به لحاظ عرف دیپلماتیک وقتی یک مقام عالی رتبه کشوری به کشور دیگه مسافرت میکنه قبلا باید یه پروتکلی تنظیم بشه و در چارچوب اون پروتکل رفتار بشه. طبیعی هست که مقامات ایرانی میتونستن قبل از مسافرت این پروتکل رو تنظیم کنن و در چارچوب اون پروتکل از امارات متحده بخواهن که در خصوص ادعاهایش نسبت به جزایر سگانه ایران ادعایی رو مطرح نه. اگر این پروتکل تنظیم نشده یا بهش توجه نشده خب این یه ضعف دیپلماتی ایران هست و از این جهت خب رفتار مقامات سیاسی ایران حتما قابل انتقاد می باشه.
گفتگوی حسام مهدوی رو شنیدید با دکتر یوسف مولایی، استاد دانشگاه، در مورد تبعات سفر اخیر محمود احمدی نژاد به کشور امارات متحده عربی. اخیراً برخی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به مسئله حقوق کارگران و ارتباط بیکاری با افزایش آسیب‌های اجتماعی اشاره کردند. این در حالی است که دیگر مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بدون توجه و اقرار به سوء مدیریت‌ها در عرصه اقتصادی سعی دارند مسئله افزایش آسیب‌های اجتماعی را به تهاجم فرهنگی رفت دهند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به مسئله وضعیت کارگران و آسیب‌های اجتماعی در ایران که با هم می‌شنویم.
ضرورت توجه نسبت به حقوق کار و ارتباط بیکاری با افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی موضوعی است که اخیراً برخی مقامات رسمی کشور نمی‌توانند از بازگویی آن خودداری کنند، در حالی که این مقامات بحث آسیب‌های اجتماعی را مرتبط با نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی برمی‌شمارند، دیگر مقامات پلیسی و امنیتی تلاش می‌ورزند به جای اقرار بر سوء مدیریت‌ها در عرصه اقتصادی، تهاجم فرهنگ غربی را تنها عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی اعلام کنند که این خود نوعی فرافکنی است و غیر پاسخگویی نسبت به مردم است. اخیراً نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی گفته است با وجود تمام اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته هنوز نتوانستیم اقدامی فراتر از شعار برای تأمین زندگی شرافتمندانه کارگران به ویژه کارگران مرزنشین آبادان انجام دهیم. نامبرده در گفتگو با گروه کارگری ایلنا گفته است وضعیت امروز بیکاران آبادانی این شهر را برای آسیب‌های اجتماعی آماده کرده است. در حال حاضر به موجب آمار اداره کار و امور اجتماعی حداقل 28 هزار بیکار در شهر آبادان زندگی می کنند. با مقایسه نرخ کم بیکاری آبادان در سالهای قبل از شروع جنگ ایران و عراق با وضعیت نامناسب امروز این شهر، این نماینده میگوید مهاجران آبادانی که بعد از جنگ به شهر و دیار خود بازگشته اند از امنیت و رفاه محرومند. آبادان روزگاری قطب درجه یک اقتصادی ایران بوده است، اما طی 8 سال جنگ و شرایط نامطمئنی که در مناطق مرزی وجود داشت، امروزه آبادان به منطقه محدود و محصوری تبدیل شده که دولت باید با مصوبات خود به این محدودیت ها پایان دهد. و یادآور شده است امروز نرخ بیکاری 28% در مناطق مرزی همچون آبادان که جمعیت کنونی آنها حدود نصف جمعیت دوران پیش از جنگ است، از سوی منابع رسمی فقط 14% اعلام می شود، یعنی نصف نرخ بیکاری واقعی. نامبرده ضمن جلب توجه دولت به اینکه به کارگران مناطق مرزنشین توجه بیشتری داشته باشد، در ضمن سخنان خود همواره یادآور شده که آسیب‌های اجتماعی نتیجه مستقیم وضعیت نابسامان اقتصادی مردم در مناطق مرزی کشور است.
صحبت‌های خانم مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید. در مورد بیتوجهی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به مسئله حقوق کارگران و ارتباط بیکاری با افزایش نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که توسط ملی گرایان این کشور به تلاش برای اسلامی کردن دولت متهم شده، پایبندی خود بر جدایی دین از سیاست را مورد تایید قرار داد. ملی گرایان ترکیه سخنان اردوغان درباره نظام لایق در این کشور را عقب نشینی در برابر فشار افکار عمومی ذکر کردند. در این مورد علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
بعد از ظهر سه‌شنبه 14 می، رجب طیب اردوغان در نشست پایانی 56th کنگره بین‌المللی انستیتوی مطبوعات جهان در هتل هیلتون استانبول حضور یافت و در خصوص مسائل مهم ترکیه، منطقه و جهان برای بیش از 550 خبرنگار داخلی و خارجی سخنرانی کرد. نخست وزیر ترکیه در خصوص برگزاری 4 میتینگ بزرگ طی یک ماه گذشته در حمایت از جمهوری و نظام لایق گفت:
ترکیه جمهوریتی دموکراتیک لایق sosyal bir hukuk devletidir. Öyle de kalacaktır.
جمهوری ترکیه لایق، دموکراتیک و یک حکومت اجتماعی قانونی است و همین طور هم باقی خواهد ماند. همه ما در این کشور طرف دموکراسی، لائیسیته و دولت اجتماعی قانونی هستیم. این منافع مشترک ماست و هیچ فردی نمیتواند آن را تغییر دهد. مفهوم گرد همایی ها و میتینگ های مشترک این است و تغییر مفاهیم آن غیر ممکن است. برخی ها نمیخواهند درک کنند همه ما در این کشور مخالف سیاست تحت پوشش دین هستیم. همه ما لائیسیته را به عنوان شکلی قابل اعتماد از زندگی پذیرفته و میپذیریم. البته در سیستم دموکراتیک رقابت در سیاست گریز ناپذیر است. آقای اردوغان در پاسخ به خبرنگار روزنامه هرالد تریبون مبنی بر این که اگر حزب شما اسلامی نیست، پس چرا همه اسلامگرایان ترکیه به آن رأی داده اند، گفت:
Laiklik bir din değildir. İslam bir dindir. Biz İslam'la laikliği...
Laisite yek din nist ama İslam yek din est. Ma İslam ve laisite ra der kafe yek terazu karar nemi dehim. هنگامی که فعالیت خود را آغاز کردیم گفتیم آک پارتی یا حزب عدالت و توسعه یک حزب مبتنی بر مذهب نیست، بلکه یک حزب انسان محور است. رجب طیب اردوغان در ادامه خود را یک فرد لایک خواند که معتقد به اصول جمهوری ترکیه است. سخنان نخست وزیر ترکیه در خصوص لائیسیته مهمترین موضوع مطبوعات و رسانه‌های امروز چهارشنبه این کشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش رسانه‌های مستقل ترکیه، سخنان دیروز اردوغان با گفته‌های او در سال‌های 97 و 98 که لائیسیته را برای کشوری مسلمان نادرست می‌دانست، تفاوت فاحشی دارد و این بیانگر شنیدن صدای اعتراض ملی‌گرایان از سوی نخست وزیر است. آژانس مستقل خبر ترک در تحلیل سخنان اردوغان نوشته است ریشه نهادهای دموکراتیک و لائیک در ترکیه عمیق‌تر از آن هستند که به سادگی کنده شوند و قلعه هواداران اسلامی سیاسی در ترکیه در برابر طوفان ملی‌گرایان تاب نمی آورد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گزارش علی جوانمردی را شنیدید در مورد سخنرانی اخیر نخست وزیر ترکیه و ابراز پایبندی او بر جمهوری لائیک و دموکراتیک این کشور. و اما گزارش آخر، طرح چین برای آغاز ایجاد مزارع پرورش ببر اعتراض فعالان مدافع حیات وحش به ویژه فعالان هندی را برانگیخته است. نیمی از جمعیت ببرهای جهان در هندوستان زندگی می کنند. فعالان مدافع حیات وحش می گویند طرح دولت چین جان ببرها را در هند به خطر می اندازد. در این مورد مهدیه جاوید گزارش می دهد.
ائتلافی از گروه‌های مدافع حیات ببرها به شدت به طرح چین برای رفع منع خرید و فروش اعضای بدن این حیوان اعتراض کردند. این اعتراض به خصوص از طرف فعالان در دهلی نو دیده می شود. به همین دلیل گروهی از مقام‌های چینی به هند سفر کرده تا از دولت این کشور بخواهند با طرح پکن برای قانونی کردن خرید و فروش اعضای بدن ببرهایی که در مزارع پرورش یافتند مخالفت نکند. بر اساس این طرح مبادله اعضای بدن ببرهای پرورش یافته تنها در داخل چین قانونی خواهد شد. اعضای بدن ببرها در طب سنتی چین کاربرد دارد. سوجوی بنرجی، مدیر بنیاد حیات وحش جهانی در هندوستان، گوید این طرح دولت چین در صورت تصویب ضربه مرگباری به ببرهای هندی وارد خواهد کرد.
The lifting of the tiger trade in China will only sound the death knell for the tigers in India and their...
رفع منع تجارت ببر در چین تنها به معنای به صدا در آمدن ناقوس مرگ برای ببرها در هندوستان است. بنابراین دولت هند باید با دولت چین برخورد بسیار بسیار شدیدی در این مورد بکند.
مدافعان حیات وحش در هند ادعای دولت چین را رد می کنند که می گوید قانونی کردن تجارت اعضای بدن ببرهای پرورش یافته منجر به کاهش تقاضا برای ببرهایی که در حیات وحش زندگی می کنند می شود. AJT جانگ سینگ، زیستشناس و کارشناس حیات وحش می گوید طرح دولت چین به بالا رفتن تقاضا برای اعضای بدن ببرها منجر می شود. آقای جانگ سینگ می گوید پرورش یک ببر چندین هزار دلار هزینه خواهد داشت و سالها طول خواهد کشید. اما در مقایسه شکار یک ببر در هند آسان، سریع و ارزان است.
It would cost maximum say $40-$50 even to take it to the Chinese market, you know, it will cost.
در هندوستان شکار یک ببر حداکثر 40 یا 50 دلار هزینه خواهد داشت. حتی هزینه انتقال این ببر به بازار چین حداکثر 500 دلار خواهد بود. بنابراین شکار ببرها به مراتب ارزان تر است.
So it is much cheaper to poach wild tigers.
در بازار سیاه پوست ببر چندین هزار دلار ارزش دارد. برخی دیگر از اعضای این حیوان نیز می تواند از پوست او نیز با ارزش‌تر باشد. فعالان مدافع حیات وحش می گویند در صورت تصویب طرح دولت چین این کشور ممکن است با تحریم‌های اقتصادی روبرو شود و تجارت ببر حتی در داخل مرزهای چین نیز تحت توافقنامه بین‌المللی سال 2002 منع شده است.
گزارش مهدیه جاوید را شنیدید در اقدام به ایجاد مزارع پرورش ببر توسط دولت چین و اعتراض فعالان مدافع حیات وحش هندی به این مسئله. در پایان مجله خبری شبانگاهی به چند خبر توجه فرمایید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت هدف از گفتگوی رو در رو با آمریکا یادآوری مسئولیت آمریکا در عراق و اتمام حجت با این کشور است. آقای خامنه ای که در جمع برخی از روحانیون و طلاب دینی مشهد سخن می گفت تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی در عدم مذاکره و ارتباط با آمریکا کماکان به قوت خود باقی است. پلیس عراق اعلام کرد ممکن است بمبی که منجر به مرگ دست کم 32 نفر در یک محله شیعه نشین در شمال شرقی بغداد شد، حاوی گاز کلورین بوده باشد، زیرا بعضی از مجروحان دچار تنگی نفس شدند. روز چهارشنبه در ناصریه واقع در جنوب بغداد نیز دست کم 9 نفر در جریان تیراندازی میان نیروهای امنیتی عراقی و شبه نظامیان شیعه وفادار به مقتدی صدر روحانی افراطی کشته شدند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به منظور ملاقات و مذاکره با پرزیدنت